ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. حزب چپگرایی سیریزا پیروز انتخابات یونان با حزب راستگرایی یونانی های مستقل ائتلاف کرد. مذاکراتی 4 روزه در تلاش برای حل بحران سوریه از صبح دوشنبه در مسکو آغاز شد. و خشونت‌های روز یکشنبه در مصر دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. حزب چپگرایی سیریزا پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی یونان روز دوشنبه با حزب راستگرایی یونانی های مستقل ائتلاف کرد. در انتخابات پارلمانی یونان که دیروز یکشنبه برگزار شد، حزب سیریزا 149 کرسی از 300 کرسی پارلمان را به دست آورد که 2 کرسی تا کسب اکثریت پارلمان فاصله دارد. احزاب سیریزا و یونانی های مستقل هر دو با برنامه های اقتصادی ریاضتی دولت کنونی یونان به شدت مخالف هستند. مذاکرات میان بخشی از اپوزیسیون سوریه در تلاش برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور از صبح دوشنبه 6 بهمن ماه در مسکو آغاز شد. قرار است هیئت نمایندگی دولت دمشق نیز روز چهارشنبه به این مذاکرات بپیوندند. شورای ائتلاف ملی، مهمترین بخش اپوزیسیون سوریه، در این مذاکرات شرکت نمی‌کند. این شورا اعلام کرده است که مذاکرات صلح باید در کشور بی‌طرف و زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شود. قرار است این مذاکرات تا روز پنجشنبه ادامه یابد. در 4 سالگرد سرنگونی حکومت حسنی مبارک در مصر، خشونت‌ها در این کشور روز یکشنبه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر پیشتر فراخوان گروه‌های اسلام‌گرا و چپ را برای برگزاری تظاهرات در روز یکشنبه قانونی اعلام کرده بود. بنابر گزارش‌ها در جریان درگیری‌های روز یکشنبه 13 معترض در قاهره، 1 تن در اسکندریه و 3 مأمور دولتی در نقاط مختلف کشته شدند. اعتراض‌های یکشنبه 1 روز پس از کشته شدن شیما سباق فعال کارگری صورت می گرفت که انتشار تصویر خونالود او در لحظات پیش از مرگ موجی از اعتراض به عملکرد پلیس مصر را به همراه آورد. دولت گفته است در این باره تحقیق خواهد کرد. حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر به خبرگزاری فارس گفت که زمین لرزه شب گذشته در بندر عباس هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است. به گفته آقای درخشان، تیم‌های ارزیاب با بررسی 11 روستای منطقه به این نتیجه رسیدند که خسارت جانی و مالی به مردم وارد نشده و تنها چند منزل مسکونی در روستای سین دچار ترک خوردگی شده است. به گزارش ایرنا، شب گذشته با وقوع این زلزله شماری از مردم بندر عباس و روستاهای اطراف به خیابان‌ها آمدند. گروه موسوم به دولت اسلامی کشتن یکی از 2 گروگان ژاپنیش را تایید کرد و برای آزادی دومین گروگان شرط جدیدی گذاشت. این گروه برای آزادی هارونا یوکاوا از دولت ژاپن درخواست 200 میلیون دلار باج کرده بود و در پایان مهلت 72 ساعته تصاویری از گروگان دیگر را منتشر کرد که عکس جسد هارونا یوکاوا را در دست گرفته بود. رادیو البیان که گروه موسوم به دولت اسلامی در مناطق تحت کنترل خود در سوریه و عراق پخش می‌کند، اعلام کرد شرط آزادی دومین گروگان ژاپنی آزاد شدن یکی از اعضایش به نام ساجد ریشاوی در اردن است. ساجد ریشاوی شهروند عراق در سال 2005 هنگامی که به همراه همسرش سعی داشت خود را مقابل یکی از هتل‌های پایتخت اردن منفجر کند، بازداشت شد و اکنون زندانی است. و کمیته امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد در جریان عملیاتی که هفته گذشته در استان اوش در جنوب این کشور انجام شد، 6 مظنون همراه با مقادیری سلاح و مهمات دستگیر شدند. دستگاه امنیتی قرقیزستان این 6 تن را تروریست خوانده و گفته است 4 نفر از آنان در سوریه آموزش دیده و پس از بازگشت به کشور سرقت‌های مسلحانه‌ای نیز انجام داده بودند. قرقیزستان و چند همسایه‌اش در آسیای میانه می‌گویند خروج جنگجویان اسلام‌گرا از افغانستان و همچنین پیوستن نیروهای اندرو به گروه موسوم به دولت اسلامی به معضلی امنیتی برای آنها تبدیل شده است. به پایان مهمترین خبرهای امروز رسیدیم، اما پیش از اینکه به بازپخش برنامه هفتگی .com برسیم، فرصت دارم تا شماره تماس‌های رادیو فردا را اعلام کنم. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. شماره پیامگیر ما رو هم میتونید یادداشت کنید 2420-603-87-41-50. با هم به بازپخش برنامه هفتگی .com گوش میکنیم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در یک بعد از ظهر یک شنبه دیگر با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم
گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در اوائل سال 2014 میلادی براتون گفته بودیم که از جمله فناوری‌هایی که انتظار میره در سال 2014 بیشتر و بیشتر از اون بشنویم، فناوری‌های پوشیدنی از قبیل ساعت‌ها و عینک‌های هوشمند هستند. در سالی که گذشت شرکت‌های زیادی وارد حوزه رقابت در تولید ساعت‌های هوشمند شدند، از اپل که بالاخره به شایعات برای عرضه اپل واچ پایان داد تا شرکت‌های مثل ایسوس، سونی، الجی، موتورولا و سامسونگ که با تکیه بر نسخه ویژه‌ای از اندروید که برای فناوری‌های پوشیدنی عرضه شده، ساعت‌های هوشمند خودشون رو راهی بازار کردن. در این برنامه از دات‌کام با هم مروری داریم بر چند ساعت هوشمند که با تکیه بر اندروید پوشیدنی گوگل راهی بازار شده. تکنولوژی‌های امروز. در سال 2013 مدل‌های مختلفی از فناوری‌های هوشمند پوشیدنی به بازار معرفی شد. از ساعت‌های هوشمند گرفته تا ابزارها و دستگاه‌هایی که فعالیت‌های نرمشی و ورزشی شما رو ثبت و ضبط و تحلیل می‌کنند. برای این ابزارهای پوشیدنی هم دایره متنوعی از کارکردها تعریف شده، از اندازه‌گیری ضربان قلب و فشار خون تا محاسبه میزان پیاده روی یا کنترل رژیم غذایی و البته چک کردن ایمیل ها و پیام های تازه. با این حال انتظار می رفت که در سال 2014 و مخصوصاً با عرضه نسخه ویژه اندروید برای فناوری های پوشیدنی بر تنوع و تعداد ابزارهای اینچنونی افزوده بشه. به ویژه که اپل هم همزمان با رونمایی از آیفون های جدید بالاخره اپل واچ رو معرفی کرد، اما کاربران اندروید حالا پیش از عرضه رسمی اپل واچ طیف متنوع‌تری از ساعت‌های هوشمند رو برای انتخاب پیش رو دارن. این ساعت‌ها کدامند و چه ویژگی‌هایی دارند؟
زنواچ.
ایسوس در عرصه تولید ساعت‌های هوشمند زنواچ رو به علاقه‌مندان محصولاتش معرفی کرده. یک ساعت هوشمند با صفحه نمایش 1.63 اینچی که پردازشگری 1.2 گیگاهرتزی داره و از طریق بلوتوث با تلفن همراهتون مرتبط میشه. این ساعت هوشمند رمی 512 مگابایتی داره و تنها 75 گرم وزن داره و ضد آبه. صفحه نمایش اون مستطیلیه و البته از یک بند چرمی خردلی رنگ هم برخورداره. قیمت زنواچ در بازار آمریکا $200 تعیین شده.
سامسونگ گیر.
مثل ساعت هوشمند ایسوس، محصول سامسونگ هم صفحه نمایش 1.63 اینچی داره، اما از زنواچ سبک‌تره. فقط 59 گرم. بیشتر مشخصات کاربردی این دو محصول از جمله باتری، رم و پورت‌های USB شبیه به همدیگه هستند، با این تفاوت که ساعت سامسونگ یک حافظه داخلی 4 گیگابایتی داره. قیمت این دستگاه هم $200 و در دو رنگ مشکی و شرابی راهی بازار شده.
اسمارت واچ 3.
اما سونی هم در عرصه تولید ساعت‌های هوشمند بیکار ننشسته و نسل سوم از اسمارت واچ های خودش رو با تکیه بر اندروید پوشیدنی راهی بازار کرده که همچون دو محصول پیشین صفحه نمایشی مستطیلی و 1.6 اینچی داره. ساعت هوشمند سونی 38 گرم بیشتر وزن نداره و علاوه بر رم 512 مگابایتی 4 گیگابایت هم حافظه داخلی داره. در این حال ساعت سونی برای اتصال به شبکه و دستگاه شما تنها به بلوتوث متکی نیست و قابلیت اتصال به وای فای رو هم داره. قیمت این ساعت هوشمند $250.
جی واچ.
LG در میدان رقابت ساعت‌های هوشمند جیواچ رو راهی بازار کرده. اون هم در دو نمونه. یکی ساعتی با صفحه نمایش مستطیلی با ویژگی‌های کم و بیش شبیه به ساعت‌هایی که تا اینجا از اونها گفتیم و یکی با صفحه نمایش گرد و البته دستبند اسپورت. ساعت مستطیلی LG $230 قیمت گذاری شده و جیواچ گرد هم با قیمتی حدود $300 به بازار عرضه شده. البته ساعت گرد LG دستبندی شبیه به ساعت‌های اسپورت داره و اگر علاقه‌مندان به ساعت‌های کلاسیک ممکنه جذب ساعت مستطیلی اون بشن،
جیواچ گرد برای علاقمندان به ساعت‌های اسپورت جذابه.
موتو
360 اما محصول موتورولا است. ساعتی با صفحه نمایش گرد که صفحه نمایشش 1.56 اینچه و تنها 60 گرم وزن داره. این محصول یک حافظه داخلی 4 گیگابایتی داره و باتری 320 میلی آمپری اون شما رو برای یک روز بی نیاز از همراه داشتن شارژر میکنه. این محصول توسط گوگل و موتورولا به قیمت 50 دلار عرضه شده. همه این ابزارها به دلیل استفاده از سیستم عامل اندروید کارکردهای کم و بیش مشابه دارند، از جمله اینکه اطلاعاتی مثل وضعیت آب و هوا، برنامه‌های روزانه و پیامک‌ها بر صفحه نمایش اونها پدیدار میشه. علاوه بر این تنها با بر زبان آوردن عبارت اوکی گوگل ارتباط صوتی کاربر با دستگاه برقرار میشه و دستگاه میتونه فرمانهای صوتی کاربر رو که پس از این عبارت ادا میشه دریافت و اجرا کنه، شبیه به قابلیتی که موتورولا در سری موتو ایکس از اون بهره برد و پس از اون در برخی از گوشی‌های اندرویدی هم به کار رفت. در این حال قیمت گرانترین این محصولات که جیواش گرد LG باز هم 50 دلار از قیمت پیشبینی شده برای اپل واچ ارزون تره. باید دید چقدر کاربران به استفاده از این ابزارهای پوشیدنی تشویق میشن و آیا تمایل کاربران به استفاده از ساعت‌های هوشمند تأثیری بر انتخاب اونها میان آیفون یا گوشی‌های اندرویدی میگذاره یا نه.
شنونده برنامه .com هستید.
اما اگه بخوایم ساعت هوشمندی داشته باشیم اما نخواهیم 200 تا 300 دلار برای اون هزینه کنیم، یا نخواهیم ساعت خودمون رو با یکی از این ابزارهای هوشمند عوض کنیم، چه باید بکنیم؟ یک جوان پاکستانی مقیم کانادا پروژه‌ای رو هدایت می‌کنه که برای این پرسش به دنبال پاسخه. پروژه گلنس مدعیه که با استفاده از یک ابزارک کوچیک هر ساعتی رو به یک ساعت هوشمند تبدیل می‌کنه. ابزارک گلنس یک صفحه باریکه که زیر دسته ساعت یا دستبند شما جاسازی میشه و با اتصال به گوشی همراهتون از طریق بلوتوس نام تماس گیرنده ها و متن پیامک ها رو روی صفحه نمایش کوچیکش به نمایش میگذاره. گلنس چند پیام از پیش طراحی شده هم داره. مثلا وقتی در حال رانندگی هستید با فشار یک دکمه به تماس گیرنده میتونید بگید که رانندگی میکنید و بعداً با او تماس میگیرید. گلنس همچنین در نقش یک ماوس امکان فرماندهی به کامپیوتر یا حتی هدایت تلویزیون هوشمند شما رو هم داره. گلنس علاوه بر این فعالیت‌های حرکتی شما رو هم ثبت می‌کنه و قابلیت کار با گوشی‌های اندرویدی یا آیفون و بلک بری رو هم خواهد داشت. این پروژه که در مرحله سرمایه‌گذاریه، سرمایه اولیه 150 هزار دلار رو برای آغاز کار هدف گذاری کرده و تا کنون کاربرانی که به این پروژه علاقه‌مند شدن نزدیک به 70 هزار دلار به طراحان این پروژه کمک کردند.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com